بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تعریف علم اصول قرار شد که آقایان دو تعریفی دیگر را خودشون مطالعه کنند. حالا من دو مرتبه این دو تعریف را مطرح میکنم، ببینیم اشکال ما بر این تعریف وارد هست یا نه. مرحوم آیت الله سعد، شهید سعد اعلی الله مقامه، تعریفشون چنینه: العلم بالعناصر المشترکه فل استدلال الفقهی خاصه التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. علم اصول اون عناصر مشترکی است، یعنی قواعد مشترکی است، همشون اشتراک دارند در استدلال فقهی. بعدن میفهمد خاصه، کلمه خاصه دارد، اونی که به وسیله اون حکم شرعی را استنباط میکنیم. ما در مبسوط به ایشان دو تا اشکار کردیم. اولا عرض کردیم که این بحث شما اصول عقلگر شامل نیست. شما میگید علم اصول اونست که حکم شرعی را استنباط میکنن، و حال این که در اصول عقلیه وظیفه را استنباط میکنیم. عقاب بلا بیان نمیگد این مباهه، میگد تو معذورید. ثانیاً اگر در انسداد قائل به حکومت شدیم، عرض کردیم در انسداد دو قوله. یه قولی این است که دلیل انسداد نتیجهش این است که شرع مقدس زن را حجت کرده، اگه این باشد البته نتیجه حکم شرعیه. و اما اگر بگیم نه، در این صورت عقل حاکم است، حالا که همه درها به روی تو بسته هست، عقل حاکم است، فعلا عمل به این بکن، اگه این باشد نتیجه زن حکم شرعی نیست. این تعریف شما فقط دلیل انسداد را علل قول بل کش میگیرد، اما علل قول بل حکومه شاملش نیست. این دو اشکال را به ایشون کردیم. آیا این دو اشکال ما وارده یا نه؟ علی الظاهر وارد نیست، ولو ما وارد کردیم. چرا؟ العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی، همین هر دو را شامله، حتی اصول عقلیه را هم شامله، حتی انسداد علی القول بالحکومه را شامله. چون بنده خدا بعد از استدلال فقهی کلمه خاصه دارد، این را مخصوص میگه. قانون کلی نیست که هر چیزی که در مسیر استدلال فقهیه، اصول عقلیه هم در مسیر استدلال فقهیه. قاعده انسدادم حتی بنابر قول به حکومت در مسیر استدلال فقهی است. بعدن میگد خاصه، در واقع یک نوع اختصاصی قائل میشود بر این مسئله. بنابر این دو اشکالی که در مبسوط به ایشون کردیم، کم توجهی ما بود که کلمه خاصه در وسط دارد. جمله اولی همه را شامله، هر چیزی که در مسیر استدلال فقهی ولو وظیفه باشد، مانند اصول عقلیه یا دلیل انسداد علی قول بالحکومه. این یه تعریف. تعریف دوم، از کنم که حضرت امام درس میگفت، گاهی از اوقات دو سال مثلا بعد یه مطلبی میگفت من میگفتم آقا این مطلب شما با اون مطلبی که قبلا گفتید چند سال پیش معارضه. شون بگو من هر روز یه مردی هستم، تعبیرش این بود، من هر روز یه نظری دارم، لازم نیست که نظر من همیشه مطابق انظار باشد. اگر تهذیب الاصول ببینید خیلی از جاها من نوشتم عدله، عرض کنم از اون مبانی سابق. بنابراین پس گرفتن اشکال نشانه علاقمندی به علمه. پس گرفتیم گفتیم قبل از کلمه خاصه استدلال فقهی را میزان قرار داده، همه چیز در اون هست، حتی اصول لف عقلیه، حتی دلیل انصداد. اما تعریف ما، کس نگوید که دوغ من ترش است، کل حزب به ما لدیهم فرحون. تعریفی که ما کردیم اینه، سه تا قید آوردیم، القواعد الکلیه، این یه قید، غیر المشتمل على حکم شرعی، این دو قید. قید سوم، الممهد لاستنباط الاحکام او الوظیفه العملیه. در تعریف سه تا قید آوردیم. علم اصول دارای سه قیده. اولا القواعد الکلیه، خرج علم رجال، علم رجال قواعد کلی نیست بلکه جزئیاته. قید دوم که من آوردم که در تعریف های دیگر نیست، غیر المشتملت على حکم شرعی، قواعد اصولی مشتمل بر حکم شرعی نیست، خرج القواعد الفقهیه، تمام قواعد فقهیه محمولش حکم شرعیه، اما قواعد اصولیه اصلا مشتمل بر حکم شرعی نیست. الامر یفید الوجوب، النهی یفید الحرمه، قواعد کلیز حکم شرعی را بیان نمی کند. قید سوم که معلومه، هم احکام شرعیه را استنباط می کنیم و هم وظیفه را. کلمه وظیفه را که گفتیم هر دو داخل شد، هم اصول عقلیه و هم انسداد علی قول بالحکومه. تم کلام در این پنج تعریف، عباراتنا شتا، همه اینها یک حقیقت را بیان میکند. البته تعبیرها ممکنه کم زیادی داشته باشد. این هم تعریف ما. تم کلام فی الجهت السادسه، الجهت السابعه، جهت هفتم. هنوز امر اولم ها، امر اول عرض کردیم هفت جهت، چهار جهتش مربوط به مطلق علوم، سه تا مربوط به علم اصول. از این سه تا دو تا را خوندیم، یکی موضوع علم اصول، دومی تعریف، سوم ما الفرق بین القواعد الفقهیه والمسائل الاصوليه. در یکی بگیم قواعد، در دیگری بگیم مسائل، تا خلط نشه. ولو گاهی آقایان هر دو را میگن قواعد، اونم درسته، اما برای اینکه جدا کنیم میگیم ما الفرق بین القواعد الفقهیه والمسائل الاصوليه. اولا تاریخچه قواعد فقهیه را عرض کنم. قواعد فقهیه از نظر کتابت ما عقبیم، اما از نظر تأسیس ما جلو هستیم. اهل سنت قبل از ما کتابهایی درباره قواعد فقهیه نوشتند. اول کتابی که در قواعد فقهیه شیعه نوشته شهید اوله، متوفای 786. اولین کتاب ایشون نوشته به نام القواعد والفوائد. بعد از ایشون شهید ثانی نوشته تمهید القواعد، 200 قاعده فقهیه، 200 است. صد تا از قواعد لفظیه هست، صد تای دیگر غیر لفظیه هست. خیلی کتاب خوبیه، اخیراً در مشهد تحقیق کردند و چاپ کردند، خیلی خوبه، چاپ قدیم نه. بعدن البته قواعد فقهیه مفصل نوشته شده، مفصل. از نظر تدوین ما عقبیم، اما از نظر تأسیس ما جلویم. نوع این قواعد فقهیه در کلمات امیر المؤمنان و ائمه اهل بیت هست. آقایان اگر مراجعه کنید به کتاب هایی که در این موضوع نوشته شده، مانند شیخ العاملی و غیره، قواعد فقهیه در احادیث اهل بیت خیلی جلوه. بنابراین تأسیساً ما مقدمیم، تدویناً اونها مقدمند. و علا کل تقدیر قواعد فقهیه مطلبی است الان مطرح است و ما هم یک دوره قواعد فقهیه را بحث کردیم و در سه جلدم چاپ شده. این تاریخ جش انما الکرام مل فرق بین القواعد الفقهیه والمسائل الاصولیه. اولین فرق را شیخ انصاری در مبحث استصحاب گفته. اگر استصحاب مراجعه کنی اونجا بحث میکند که هل الاستصحاب قاعدت اصولیه او مسئلت اصولیه قاعدت فقهیه او مسئلت اصولیه، در اونجا بحث میکنه. شیخ به اینجا میرسد که لا تنقض الیقین بالشک، این عرض کنم قاعدت اصولیه هست، مسئلت اصولیه هست، ولی مسئلت اصولیه هست. بله میرسیم حالا، مسئلت اصولیه هست نه قاعدت فقهیه. میگه فرق است که بگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا زع امر اخی که علا احسنه. قواعد فقهیه یه چیزیست، مسئله اصولیه چیز دیگر. میگه فرقش چیه؟ میگه مسائل اصولیه اجراعش بید المجتهده، میزان در شناسایی حروف زائد از حروف اصلی چیه؟ فابو اینو لام از صرف میر نخونده، در اول صرف میر میگه میزان در شناسایی حروف زائد از حروف اصلی فاب و اینو لام است. میزان در شناسایی قواعد فقهیه از مسائل اصولیه اینه، مسئله اصولیه اجراعه بید المجتهد، کارش کار مجتهده، غیر مجتهد نمیتواند اطراف او بگردد. خبر الواحد حجتان از شهرت حجتان، این یه چیزیست که فقط چیزی نیست که مقلد بفهمد، این را فقط مجتهد میفهمد. اما قواعد فقهیه نه، هم مجتهد میتوند اجرا کند هم مقلد. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل ما مزا من صلاتک و طهورک فمزه کما هو. در رساله های عملیه می نویسیم قاعده تجاوز. پس میزان در شناسایی مسئله اصولیه با قواعد فقهیه این شد، مسئله اصولیه فقط مال مجتهده، اجراعش فهمش. اما قواعد فقهیه اعم هم مجتهد و هم مقلد. البته میگه در شبهات حکمیه، برای در شبهات موضوعیه میگه قاعدتون فقهیه، این را در اول استصحاب داره. یلاحظ علیه، البته این فکر شیخ فکر خسته بوده، اون این است که خیلی از قواعد فقهیه داریم ابدا مقلد نمیتوند اجرا کند، غیر از مجتهد کسی نمیتوند وارد بشود. ما جز منو به صحیحه یزمنه به فاسده، ما لا یزمنه به صحیحه، لا یزمنه به فاسده. کی میتوند عرض کنم نقدر بقال این قاعده را بفهمد اجرا کنه؟ کجا یزمن هست، کجا لا یزمن هست؟ خیلی از قواعد فقهیه داریم که مسلماً مجتهد باید ورود کند موضوع را، حکم را. بناءً علی هذا، این نظر اول شیخ نظر بدوی بوده، نظر صحیحی نیست. قواعد فقهیه علی قسمین، گاهی مقلد هم میتونه مثل کل شیئن طاهر، اما خیلی قواعد فقهیه داریم کار مجتهد نیست، کار مقلد نیست، کار مجتهده. مثلا در باب رضا یه قواعدی داریم که کار مجتهده، کار عرض کردم خدمتون که مقلد نیست. خیلی از ابا بهترین مثالش همین ما یزمن و ما لا یزمن که در مکاسب شیخ چند صفحه در باره این دو قاعده بحث میکند. الفرق الثانی، فرق دوم، ما افاده المحقق العراقی. این عراقی که میگیم همین عراقه ها که قدیم میگفتن عراق، ما افاده المحقق العراقی، شیخ ضیاءالدین عراقی، شاگرد مرحوم اخوند خراسانی. خب اصولی خیلی بزرگواری بوده، شاگردان زیادی را تربیت کرده، یکی مرحوم آیت الله حکیم تلمیز ایشان بوده، آیت الله بجنوردی تلمیز ایشان بوده. مردی بود محقق به تمام معنا، ممحزم برای تدریس. ایشان فرقش چنین بیان میکند، عرض کردم خدمتون که قواعد اصولیه کلمه قواعد به کار میبرد، من مسائل میگن، مسائل اصولیه از اول طهارت گرفته تا حدود و دیات جاریه. در تمام ابواب قواعد اصولیه کار سازه، خبر الواحد حجه، هم در کتاب طهارت هم در کتاب دیان، از شهرت حجتون هم در کتاب طهارت هم در کتاب حدود. تمام مسائل اصولیه در ابواب فقه همه اش حاکمه، اما قواعد فقهیه مخصوص یک بابه، دو بابه، سه بابه. کل شیء طاهر مال بابه، عرض کردم خدمتون که همچنین ما مزا من صلاتک و طهورک فمزه کما هو، قاعده تجاوز، این مربوط است به کتاب صلات و حج و صوم. قواعد فقهیه از نظر موضوع مزیقه، اما مسائل اصولیه برای خودش مانع اراده ای ریز، از اول فقه تا آخر فقه حاکمه. بعد ببیند این ماده نقض دارد. بعض قواعد فقهیه داریم از اول فقه تا آخر فقه جاریه، اگر گفتی قاعده لازره، قاعده لازره در همه جا جاریه، لا حرج در همه جا جاریه. وقتی که به اینجا میرسد از این مسئله جواب میدهد، جوابش چیه؟ عرض کردم خدمتتون که میگد قواعد لا ضرر و لا حرج فقط یه درد را دوا میکند، ولو از اول فقه تا آخر فقه، فقط یک درد را دوا میکند از اول فقه تا آخر فقه. اون یک درد کدوم؟ حکم شرعی را بیان میکنه، اما وظیفه را بیان نمیکنه. برام شد که علم اصول اون باشد که هم حکم شرعی را بگد و هم وظیفه را بگد، مثل براءت عقلی، مثل عرض کردم انسداد علی قول بالحکومه. این جناب لا ضرر و لا حرج یک درد را دوا میکند ولو از اول تا آخر، از اول طهارت تا آخر دیات یک دبه را دوا میکند، حکم شرعی را بیان میکند، اما وظیفه را بیان نمیکند. من ایرادی در مبسوط ندارم، شما ایرادی بر این دارید یا نه؟ نظر البته، نظر
بله.
عرض کنم که فرمایشون صحیحه، لا ضرر یک درد را دوا میکند، بیان حکم شرعی از اول تا آخر، اما وظیفه را که عند شک بیان نمی کند، عند شک احکام شک را بیان نمی کند. ولی ما میگیم جناب قاضیا، قواعد اصولیه لازم نیست که هر قاعده هر دو وظیفه را داشته باشه، در خود همین اصول عرض کردم اصول عقلیه یک درد را دوا میکند، شک حکم شرعی را بیان نمیکنه. لازم نیست که قاعده اصولیه هم حکم شرعی را بیان کند و هم وظیفه را، به دلیل اینکه همان اصل عقلی براءت عقلی وظیفه را بیان میکند، حکم شرعی را بیان نمیکنه. بنابراین این جوابیشون ولا در مبسوط جواب نگفتیم، این اشکال برشون وارده. لازم نیست که قاعده مسئله اصولیه هم حکم شرعی را بیان کند به هم وظیفه را. همین که حکم شرعی را بیان میکند کافیه، ولو وظیفه شک را بیان نمی کند. به عکس، براءت عقلی شک را، حکم شک را بیان میکند، اما حکم شرعی را بیان نمیکنه. دلیل انسداد وظیفه را بیان میکند، اما حکم شرعی را بیان نمیکند. بنابراین جواب ایشان کافی نیست، نقض وارده. اون این است که شما میگید قواعد اصولیه باید از اول فقه تا آخر فقه، اما میگید لا ضرر عرض کنم عموم است، اینم عیناً مثل همان قواعد اصولیه است، فرق نمی کنه. همینطوری که مسائل اصولیه گسترده هست، لا ضرر و لا حرج هم گسترده است. این که میگید فقط حکم شرعی را بیان میکند، وظیفه را بیان نمیکند، بگم اشکال نداره. همین که یکی را بیان میکند کافیه. عکس براءت عقلی، وظیفه را بیان میکند، حکم شرعی را بیان نمیکنه. ثم ان الشهید اسد اعلی الله مقامه جز نوابغ بوده. شهید سعد آمده اشکار را دفع کند، از جناب آغازی ها اشکار را دفع کنه. جوابی دیگر گفته در همان کتاب بهوسن ارز کردم در علم اصول، جوابی دیگر گفته، گفته که لا ضرر لیس جعلا واحدا، لا ضرر و لا حرج لیس جعلا واحدا، جعلهای متعددی است. یک، یجب الوضوء فی غیر حال الضرر، یجب الصوم فی غیر حال الضرر، حواس ما اینجاست، یجب الحج فی غیر حال الضرر. ده ها قاعده هست، یه جعل نیست، جعلهای متعددی است، و هر جعلی هم اگر دنبالش گفتی، و هر جعلی هم مخصوص باب خودشه. لا ضرر اگر یک جعل بود از کنم حق با شماست، گسترده بود، ولی لا ضرر یک جعل نیست، ده ها جعل داریم که اینها را کپسول کردیم در یک جمله به نام لا ضرر و لا حرج. اگر این یک قاعده بود حق با شماست، گسترده است، اما این ده ها قاعده را کپسول کردیم، گفتیم لا ضرر و لا حرج. اگر یه تعبیر بگم حفظ میکنی، لازرر از قبیل جمع در تعبیره. جمع در تعبیر، ده ها تعبیر را در یک کلمه جمع کردم. گفتم لا ضرر و لا ضرار، لا حرج و لا فرار، و هر یکی از اینها مخصوص باب خودشه. بنابراین اگر لا ضرر قاعده، اگر لا ضرر دارای یک جعل بود، حق با شماست، همه ابواب فقه را گرفته. اما اگر لا حرج دارای جعلها و تشریحهای متعدد و مختلفی باشد، هر جعلی مخصوص باب خودشه. بنابراین لازرری که همه ابواب را بگیرد نداریم. لازرر کپسولیست، خلاصه صدها جعل است و هر جعلی مخصوص باب خودشه. این فرمایش مرحوم آیت الله صدر اعلی الله مقامه یلاحظ علیه. ما نظر ایشون را در اینجا انتونستم تصدیق کنیم. از ایشون سؤال میکنیم چرا جعل واحد نیست؟ چرا جعلهای متعدده؟ چه اشکالی دارد بگیم جعل واحده؟ اگر بگید این جعلهاست به اعتبار تعدد موضوع، یا بگید جعلهاست به اعتبار تعدد ملاک، تعدد جعل ملاک میخواد، یا باید بگیم موضوع متعدده یا باید بگیم ملاک متعدده. اگر بگید موضوع متعدده، نه موضوع متعدد نیست، موضوع فعل المکلف از ضرری، فعل المکلف از ضرری، هم شامل صومه، هم شامل وضوعه، هم شامل حجه و هم شامل چیهای دیگر. اگر میگه جعل هاست به خاطر تعدد موضوع، نه، موضوعش یکیه، چه شد؟ فعل المکلف الضرری. اگر بگید نه ملاک ها متعدده، نه ملاکم متعدد نیست، ملاکم از ضرر و الحرار. بنابراین لازم نیست بگیم جعل های متعددی در لوح محفوظ بوده، آمدم اینها را کپسول کردم، جمع در تعبیر کردم، یه تعبیر گفتم. نه، هم جعل واحدیست، موضوعش واحده، ملاکم واحد. پس از اشکالا چه شد؟ از اشکالا واردان عدل محقق العراقی که میگفت قواعد فقهیه مخصوص یک باب دو باب. نخیر، در قواعد فقهیه هم لا ضرر داریم، همه ابواب را شامله. هم جواب مرحوم محقق عراقی صحیح نیست که میگد فقط بیان احکام میکند نه بیان وظایف، میگم همون کافیه، و نه دفاع مرحوم شهید سعد اشکال وارده. الفرق الثالث، فرق سوم مال مرحوم خوئیست. خوئی اعلی الله مقامه دو تا تعبیر دارد، یکی امروز میگیم، یکی را فردا. امروز را خودتان مطالعه کنید. ایشون میگد قواعد فقهیه بیان احکام واقعیه میکند، اما شبهات حکمیه را جواب نمیده. قواعد فقهیه فقط موضوعات را بیان میکند، اما شبهات حکمیه را بیان نمیکند. حکم واقعی را بیان میکند، موضوعات را بیان، شبهات حکمیه را بیان نمیکند. حکم واقعی را میگد، میگد لا ضرر و لا ضرار، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضه کما هو، اما اذا شککنا فی حکم شرعی، این دیگه بیان نمی کنه. اذا شککنا فی حکم شرعی، این دیگه بیان نمی کنه. این جوابیست که ایشون میگد این فرق. من این فرق را تجزیه و تحلیل نمی کنم، خودتون تجزیه و تحلیل کنید که میگد فقط مبین احکام واقعیست، حکم شک را بیان نمی کند، و مسائل اصولی باید حکم شک را هم بیان کند. قواعد اصول، قواعد فقهی حکم شک را بیان نمی کند. این خودتون مطالعه کنید. فردا بیان دومی ایشون دارد که فردا اون بیان دوم را میگیم انشاءالله تبارک و تعالی.